خب یک راه این بود که وقتی می‌فرماید اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، این یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. مدلول مطابقیش این است که نماز واجب، مدلول التزامیش طبق مسلک عدلیه این است که این نماز ملاک داره، مصلحت داره، چون اگه مصلحت نداشته باشه شارع بیاد ما را بعث بکنه به فعل لغو این قبیحه و لا یستر من الحکیم. حالا یا به حکم عقل یا به اقتضاء خود خطاب اون مدلول مطابقی که وجوبه مقید میشه به قدرت، ولی مدلول التزامی رو دلیل نداریم. از ضرورات تتقدر و به قدر ها. این استدلال بود. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این دلیل 4 نقض وارد کرد و حل کرد و تشبیهی که مستدل بین مدلول التزامی و مدلول تزمنی کرده بود او را هم جواب داد که این تشبیه غلط. ما عرض کردیم جناب آقای خویی این نکته ای که شما فرمودید در مدلول تزمنی که دلالت اکرم هؤلاء العشره بر تک تک افراد در عرض همه در طول هم نیست، به خلاف مدلول التزامی، این درست نیست، چون همون طوری که در مدلول التزامی ثقه یا بینه شهادت میده به حصه ای از ملزوم، اون نجاست بولیه، اون داری که اگر مال زید باشه مال بکر نیست، خب این او در تزمنیه هم هست. در تزمنیه هم وقتی که میگه اکرم العلماء، اگر بهش بگی آقا اگر این اکرم العلماء شما اشتباه باشه، باز میگید علمای عدول اکرامش واجبه؟ میگه نه، من که میگم علمای عدول اکرامش واجبه چون اکرم العلماء داره، اگر اکرم العلماء اشتباه باشه علمای عدول هم اکرامش واجب نیست. این در این نکته فنی فرقی نمی کنه. لذا کسی بخواد ادعا بکنه باید بگه آقا سیره عقلا در اخذ به مدلول تزمنی هست ولی در اخذ به مدلول التزامی نیست. ما دیروز عرض کردیم اینم در سیره عقلا محرز نیست. آقای خویی اگر الان یک داری هست دست بکره، خونه ای دست بکره، بینه ای گفته مال زیده، بینه ای گفته مال عمره، اگر یک بینه ای گفت مال زیده یک بینه ای گفت مال عمره، یعنی شما میگه اینا تعارض میکنه تساقط میکنه، بعدم قاعده ید اقتضا میکنه که بگیم خونه مال زیده یا نه؟ فقلا میگن که نه جناب زید، تو هم الان باید ثابت بکنی، چون یک بیانه میگه مال زیده یک بیانه میگه مال عمره، اینا هر دو به حساب اختلاف دارن، درست اختلاف دارن، ولی میگن مال توی بکر نیست. این که در بعضی از کلماتی که منسوب به آقای سیستانیه که ایشون حالا طبق این کلمات فرموده که آقا باب قضاوت فرق میکنه، در باب قضاوت یک اموری را شارع معتبر دونسته به خاطر اینکه فصل خصومت بکنه، در باب قضاوت مدلول التزامی حجت، اگر به حساب مدلول مطابقی ساقط شد ولی مدلول التزامی که این خونه مال بکر نیست حجت، باب قضاوت فرق میکنه. یه نقضی هم شیخ انصاری رحمت الله علیه به مقوم کرده، اون را هم جواب داده آقای سیستانی. حالا ما برای آقای سیستانی اگه این کلمات منصوبه به شماست از شما باشه، اونی که ما نقض کردیم در سیره عقلا اینه جناب آقای خویی، بحث نزاع نیست، بحث محکمه نیست، دایق است دست بکره، همونی که آقای خویی نقض کرده و به نظر خودش قاطع گرفته که به طور قطع و یقین اینجا به حساب حجت نیست. اگه یک داریق هست دست بکره، یک بیانه قائم شده که این مال زیده، یک بیانه قائم شده که مال عمره، عقلا میگن این مال بکر نیست، چی معذرت میخوام میگن مال بکره، چون که اونا تعارض میکنه تساقط میکنه، قاعده ید در بکر جاری میشه. اینو میگن کجا؟ اینو میگن از کجا؟ شما آقای خوی این رو به عقلا نسبت دادی؟ مخصوصا یک مطلبی به ذهن ما آمد که دیگران هم دارن. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این خونه مال بکر، مال زید نی، مال بکر نیست، چرا؟ چون مال عمر خریده. یکی دیگه آمد گفت آقا این خونه مال بکر نیست، چرا؟ چون میگه زید خریده. خب اگر اینطوری گفت میگن نه، اگر هر دوتا به نحو مدلول تزمونی شهادت بدن حکم میشه که این خونه مال بکر نیست. حالا اگر واقعا یک کسی بگه این خونه مال بکر نیست چون زید خریده، مال زیده، یکی بگه این خونه مال بکر نیست چون عمر خریده، مال عمره، این در سیره عقلا حجته چون بکر مدلول تزمونیه. اما اگر نه بگه مال زیده، اون بگه مال عمره، این بیفایده، این حجت نیست. بلا اینا در سیره عقلا برای ما واضح نیست. یکی از مشکلات به حساب مدرسه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آقای نائینی با نهایت قوتی که داره همین است که یه مطالبی را فنی و کلیشه‌ای ذکر میکنن و ریشه اون کلیشه به حساب سیره عقلاست، یعنی یک ساختمان بتون آرمه ای را بدون فونداسیون و شناژ میخوان بنا بکنن. خب این هر چقدر روش محکم باشه زیرش مهمه. به نظر ما منطقه ما عرض ما اینه، ما نمیگیم که این خونه از بکر گرفته میشه، چون یه بیانه قائم شده مال زیده، یه بیانه قائم شده مال عمر، خونه هم دست بکر. این که ما بگیم از بکر گرفته میشه در سیره عقلا، نه، از بکر گرفته نمیشه. اینه که بگیم عقلا نه میگن حکم میکنن که مال بکره به خاطر اینکه قاعده ید داره، اینم نه، اینطور نیست در سیره عقلا. در سیره عقلا مجرای احتیاطه، به این معنا، نگید عقلا احتیاط ندارن. مقصود من از احتیاط این است که اون ید عقلا که در مورد بکر جاری میشه، اونم با این دوتا بیانه تعارض میکنه، تساقط میکنه. اونی که ما داریم این است که اگر یک بیانه ای گفت مال زیده، یک بیانه ای گفت مال عمره، بکر رو نمیگن تو برو کنار، تو برو کنار، تو برو کنار، این نمیگن. چرا؟ چون بکر میگه آقا خب اونا خودشون دروغ دارن میگن، شاهدش هم اینه که او داره میگه بی خود میگه اشتباه میکنه عمر خریده، اون داره میگه بی خود میگه اشتباه میکنه زید خریده. اما از این طرف هم بگیم آقا نه، قاعده ید جاری میشه جناب زید تو صاحب خونه ای، اینم نیست، چون میگن آقا الان یک بیانه میگه زید خریده، یک بیانه میگه عمر خریده، آقایی که نمیشه که شما به هر جد الان محل نزاع دو نفر دارن میگن مال تو نیست. اینه که ما در سیره عقلا احساس کردیم اینه، این فرمایش مرحوم آقای خویی که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، این 100% خلافه، جای شبه نداره که خلافه، اگرچه که ایشون رحمت الله علیه اصرار داره، ولی این خلافه. این کلامی هم که حالا منصوب به آقای سیستانی هست یا کسی این ورشا بگه ولو در باب قضاوت، اینم 100% خلاف. اونه که ما از سیره عقلا احراز کردیم اینه که عقلا چه در محکمه چه در غیر محکمه این ید را هم مدلول التزامی را هم معارض میبینن، نه رجوع میکنن به اصل قبلی، نه هم این که حجت میدونن، که ما این که توضیح دادیم این عرض ماست در مطلق مدلول التزامی. خب این که احد اوما رو میگیره این اطلاق به سیره عقلاست در جایی که اثر عملی داره. خب بذار من تمام کنم. اون جاهایی که اثر عملی داره ربطی به مدلول التزامی نداره، اونجا بله حجت. چون من احد الثوبین نجسه، یکیش پاک، دو تا نماز خوندم، نمیدانم تو اون نمازی که در ثوب طاهر خوندم رکوع نیاوردم یا در اون نمازی که در ثوب نجس خوندم. خب اینجا میگه آقا تو نمازی در ثوب طاهر خوندی، قاعده طهارت هم در او جاریه، قاعده فراغ هم در او جاریه، درست هم هست و تو بری ازمه، چون شارع فرموده تو یک نماز چهار رکعتی صحیح را بیار، منم یک نماز چهار رکعتی صحیح آوردم دیگه احتیاج ندارم. بله، اما اگر یک جایی مربوط به مدلول التزامی باشه که نفی ثالث باشه که آخون میفرماید، همونطوری که در این مثالایی که عرض کردم، این قطعا اشتباهه. چون در سیره عقلا اگر یک نفر میگه این دار مال زیده، یک نفر میگه مال عمره، احد و هما را دلیل حجیت خبر ثقه میگیره، میگن پس مال بکر نیست، خونه را از بکر میگیرن، نه اون بستگی داره. اگر در مدلول مطابقی اثر داشته باشه، بله فرمایش شما درست حق با شماست، ولی اگر در مدلول التزامی در مدلول مطابقی اثر نداشته باشه و نوبت به مدلول التزامی برسه، این درست نیست. اینم عرض کردم باز از ایراده های مرحوم آقای آخوند و امثال مرحوم آقای خوئیه که آقا شما میخوای به اطلاق حجیت خبر ثقه عکس بکنی. اطلاق حجیت خبر ثقه به سیره اطلاق به سیره عقلاست، ما باید ببینیم اطلاق داره یا نداره. اگر اطلاق نداشته باشه، همینطور که نمیشه بعد گفت که آقا مولا در مقام بیان است قیدی نیاورده بر خلاف پس مطلق. اینه باید ما به سیر عقلا احراز بکنیم، نسبت بدیم. و همین تفصیلی که عرض کردم که نظر مرحوم آقای خوئی و آقای صدر و دیگران هست درسته، که اون جایی که در احد و هما اثر عملی داره در مدلول مطابقی مثل این مثالایی که عرض کردم، در این درسته. اما در اون مثالهایی که به حساب چیزه اثر در مدلول التزامی، اون ناتمام. خب حاضر تمام اون کلام در این تقریب ثانی برای کشف ملاک. تقریب ثالث برای کشف ملاک تقریبیست که مرحوم میرزای نائینی قدس الله روحه در اجود بیان فرموده. اون این است که آقا ما با مدلول التزامی کار نداریم. وقتی شارع میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این صلات دو تا محمول داره، یه محمول این است که واجب است، یه محمول این است که ملاک داره. اینا ربط احد و هما در طول دیگری نیست، هر دو در عرض همه. به همون دلیلی که میگیم شارع نماز را واجب کرده ظهور خطاب اینه، به دلیل دیگه هم جداگانه میگیم که آقا این نماز ملاک داره. خب این دو تا مدلولی که در عرض همه، اگر قدرت نداشته باشی عاجز باشی یک مدلول ساقط میشه، اگر قدرت داشته باشی هر دو مدلول هست. خب مدلول وجوب محمول وجوب ساقط میشه، ولی محمول ملاک برای چی ساقط بشه؟ وجه نداره که ساقط بشه، محمول ملاک به قوت خودش باقیه. توضیح فرمایش آقای نائینی رحمت الله علیه اینه که شارع، هر حاکمی شارع یا غیر شارع، در مقام جعل اول متعلق را لحاظ میکنه، بعد وجوب را برای او اعتبار میکنه. وقتی شارع میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا وقتی میفرماید اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ظاهر خطاب این است که در مرحله قبل از جعل متعلقی که لحاظ کرده ذات صیامه، ذات صلاته، نه صیام مقدور، صلات مقدوره، ذات صیام، ذات صلات. خب آقای حکیم اگر ملاک در ذات صلات نیست، چرا ذات صلات رو لحاظ کردیم؟ خب صلات مقدوره رو لحاظ بکنیم. اگر ملاک در صلات مقدوره هست، چرا قید مقدوره رو نیاوردیم؟ برای چی نیاوردیم؟ پس این که در مرحله قبل از جعل ذات صلات رو لحاظ کرده، معلوم میشه ملاک در طبیعی صلاته، نه در صلات مقدور. اگر در صلات مقدور بود، برای چی ذات صلات رو لحاظ کردی؟ لقوه. اگر در طبیعی مقدور نیست، مقدور نمیتونی بیاری، نیاورد. خب اما اگر نه، بفرماید اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان المقدورتان، صلات مقدوره را لحاظ کرده قبل از جعل، خب میگیم معلوم میشه ملاک در طبیعی صلات نیست. اگر در طبیعی صلات بود، برای چی صلات مقدوره را لحاظ کرد؟ خب ذات صلات لحاظ میکرد، قید مقدوره لغوه. پس بنابراین اگر در ظاهر خطاب قید قدرت اخذ بشه، این معلوم میشه داخل در ملاک. اگر در ظاهر خطاب قید مطلق اخذ نشه، این معلوم میشه که ملاک در طبیعی صلات. خب این قلت آقای نائینی، ما میگیم اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان، صلات مطلق نیست، مقید به قدرته، مقید به قدرته. بله کو میفرماد ها، عقل که میگه قید میزنم، یا ظهور خطاب که اقتضا میکنه قید قدرت را، شارع در بیان قید اکتفا فرموده به حکم عقل یا به اقتضاء خطاب، اکتفا کرده دیگه، چون بیانه. اگر بگید نه آقا نمیتونه اکتفا بکنه، چنانی چه اکتفا کرده، بیان باید بکنه، بفرماید حد اقلش اینه که در کلام ما یصلح للقرینیه هست، و ما یصلح للقرینیه کلام رو مجمل میکنه. اینا که دیگه نمیتونی منکر بشه آقای نائینی. پس ادعای اول مستشکل اینه که آقا اطلاق نداره، مقید در مقام بیان قید اکتفا کرده به همین حکم عقل یا به اقتضاء خطاب. مدعای دوم مستشکل این است که لوفره که بگی این کافی نیست برای تقیید، ما یصلح للقرینیه هست و اطلاق منعقد نمیشه. از این اشکال هر دوتاش مرحوم آقای نائینی قدس الله روحه یک جواب میده، میفرماید بیان یا مایسلح در جایی است که قابلیت داشته باشه. این حکم عقل یا این ظهور خطاب آیا در رتبه بعد از حکمه یا در رتبه قبل از حکمه، کدام یکیشه؟ ما بدونیم خب قطعا این در رتبه بعد از حکمه، چون وقتی که شارع نماز را واجب میکنه عقل میگه آقا وجوب به غیر مقدور محال تعلق بگیره، یا اقتضای خطاب این است که منصرف است به حسه مقدوره. خب باید این ارزم به حضور شما حکمی که در رتبه بعد از وجوبه ای چطور قابلیت داره تقیید بکنه متعلق را در رتبه قبل از وجوب، چون مولا باید در مقام جعل مقید را لحاظ کرده باشه. لذا این نصف یسلح للقرینیه است نیم بیان. این فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه و هیچی ایراد و اشکالیم ایشون مثلا مرحوم آقای نائینی می فرماید ندار. ما عرض ما این است که جناب آقای نائینی الان شارع میخواد صلات مقدوره را بگه ملاک داره. خب قید قدرت را ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ میگیم ذکر نکرده ولی اطلاق هم نداره. چرا اطلاق نداره؟ به خاطر این که اطلاق وقتی است که اگر مقصود مولا مطلق نباشه نقض غرض میشه. مثلا مولا میگه آب بیار، خب آب بیار اگر مقصودش آب خنک باشه و ذکر نکرده، خب این عبد به اطلاقش عقص میکنه میره آب گرم میاره، نقض غرض میشه. مولا آب سرد میخواد، لذا اگر مقصودش مقید باشه باید مقید بکنه، چون اگر مقید نکنه نقض غرض قبیحه. اما در اینجا آقای نائینی چه نقض غرضی میشه؟ خب چه نقض غرضی میشه؟ به خاطر اینکه مولا میفرماید اذا زالت الشمس فقط وجبت الصلاتان. جبرئیل امین سلام الله علیه از خداوند سبحان میپرسه ذات اقدس باری تعالی ملاک در ذات صلاتی یا در طبیعت مقدوره؟ خداوند سبحان میفرماید جبرئیل در طبیعت مقدوره. خب تقیید نفرمودی؟ میفرماید لازم نیست. چرا؟ چون فرد غیر مقدور را که این عبد میتونه بیاره تا بگیم نقض غرض میشه، اونی هم که میتونه بیاره این عرضم به حضور شما ملاک داره. اگه الان یک کسی بگه پسر جان برو هندوانه بخر، یک کسی میگه آقا برو هندوانه بخر، بهش بگو هندوانه اهوازی نخری، هندوانه چه میدانم از ورامین ورامینی بخر، شما چون اهوازی نمیخوری ورامینی میخوری. میگه درسته ولی تمام هندوانه های بازار ورامینیه، اصلا اهوازی نیست. وقتی که نیست اون نمیتونه اهوازی بیاره تا من بگم آقا نقض قرض من شده. با صبر انشان، با صبر. عرضم به حضور شما در ما نحن فی کلام آقای نائینی در اون جاییست که حتی اگر اون قدرت عقلی را هم در خطاب اخذ بکنه باز چیز اخذ نکنه کاشف از ملاک، اگر اخذ بکنه کاشف از ملاک نیست. ما فعلا در اینجا با آقای نائینی حرف داریم که محط کلام آقای نائینی رحمت الله علیه است. خود آقای معنی متوجه این اشکاله میفرماد برای ما، خود ما تو اجود ذکر کردیم درست جواب میده، میفرماد یکی از اشتباهات شما این است که فکر میکنید اطلاق که حجته یکی از مقدمات حکمت نقض قرضه. غلط، اصلا مقدمات حکمت نقض قرض جزءش نیست. یا علی بچیه، یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیانه، اگر در مقام بیانه و بیان نکرده این میشه ضد و نقیض. مثل ایمانه که بگن آقا من در مقام توضیح کلام آقای نائینی هستم، من البد و ایل الختم، مو به مو، بعد اون آخر کلام آقای نائینی را بگم که اینا احتیاج نیست، اینا قرضی درش نیست. بیا آقا چه نفهمیدیم؟ شما گفتی من البد و ایل الختم در مقام بیانشیم، باز میگه اونجا قرض نداره، مهم نیست یعنی چه؟ پس بگو که من در مقام بیان اون مطالب مهم آقای نائینی هستم. اگر فرض کردید که حکیم یا غیر حکیم فرق نمی کنه در مقام بیان باشه بعد بیان نکنه، این معلوم میشه پس در مقام بیان نیست، یا فراموش کرده یا فراموش کرده. چون نمیشه کسی در مقام بیان باشه و در این حال بیان نکنه. خب مرحوم آقای نائینی میفرماید که اینجا مقدمات حکمت نقض قرض نیست، در مقام بیان بودن. خب مستشکل برمیگرده میگه آقای نائینی حالا خوب شد افتادی توی چاهی که به هیچ وجه بیرون نمیای، اون چاه چیه؟ اون چا این است که ما از کجا احراز بکنیم که مولا در مقام بیان هر قیدی است که در ملاک حکمش دخیله، این از کجا احراز بکنیم؟ بله یه وقت هست میگه آقا مولا در مقام بیان هر حکم هر قیدی است که در حکمش دخیله، درسته؟ و این ملاکش، مگه مردم با ملاکات کار دارن؟ ملاکات چیه باز؟ تا میگی نان از گندم، میگه آقا بگو ببینم چه اثری داره، چه فایده‌ای داره. به طلبه میگی کفایه بخون، میگه آقا چه فایده‌ای داره؟ ها تو میگی فایده‌اش رو میفهمی؟ حالا الان بنده بگم آقا این مقدمه واجب در کتاب صلاح دو تا فرع است که به حساب این اثرش، ها تو حالیت میشه؟ مگر میگن یکی زیامت بلی یک بنده خدایی گفت آقا شما که میگه ریش تراشی حرامه در کجای قرآن نوشته؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم الذین یترشون ریشا و یبقون سبیلا اولئک، تا آخرش رفت. گفت تو که آیه قرآن و غیر آیه قرآن تشخیص نمیدی؟ آقا روحانی منبری حرف میزنه میگه آقا این روایت سندش کو؟ گفتم آخه مرتی که اگر بگم عمر ابن شم توثیقم داره، تو اصلا میدونی توثیق با سه نقطه یا با سینه؟ آتو رجال بلدی؟ یه چیزی یاد گرفتی که در روایات توثیق سندش صحیح نیست؟ حالا دو روزم درس آقای تبریزی یا دیگری رفتی بعد فکر میکنی که آقا علی آباد شهریه؟ این که خب آقا این مولا ما از کجا احراز بکنیم در مقام بیان؟ با ملاک چه کار داره؟ آقای نائینی میفرماد دوست ما احتیاج نیست احراز بکنیم، چون وقت، خوب دقت کنید، وقتی که اطلاق در حکم منعقد شد کاشف از ملاک. یا علی، آقای نائینی چی گفتی؟ ای که شد مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است یا تابع نیست؟ گفت میگه نه فرق است، اشتباه نکن. این کشف از باب کشف معلول از علته و هیچ احتیاجی نداره، ربطی به مدلول التزامی و مطابقی اینا نداره. این کشفش 100%. اینطور مطلب را تمام میکنه خدا رحمتش. این فرمایش مرحوم آقای نائینی من از صدر الى ذیل. خب این فرمایش آقای نائینی مرحوم آقای خویی اشکال کرده، آقای صدر با آقای خویی اشکال کرده که آقای خویی شما مراد آقای نائینی رو نفهمیدی، اصلا مرادش اینه که شما میگید نیست تا اشکال شما وارد باشه، مرادش اینه. خیلی بعد باز آقای صدر خودش با آقای نائینی اشکال کرد، ما هم یه اشکال مجزا با آقای نائینی داریم تا ببینیم آقای خویی چه فرموده. آقای صدر میفرماید شما نفهمیدی کلام آقای نائینی را. چی آقای نائینی که نفهمیده آقای خویی؟ بعد اشکالی که خودت میکنی آقای صدر چیه و عرض ما چی؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک حرف پاکیزه ای داره، البته حرف پاکیزه آقای خویی زیاد داره، حالا نمیگیم خیلی خیلی زیاد، ولی زیادترین حرف پاکیزه را شاید آقای خویی رحمت الله علیه داشته باشه به عقل قاصر. می فرماد آقا شما چی گفتید؟ مدعی حرفش اینه، میگه آقا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یا اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة. این متعلق صلات مقدوره، اصلا مطلق نیست، صلات مقدوره. میمانه به این که آقا کو قیدش؟ قیدش از حکم فهمیده میشه، حالا یا به حکم عقل یا به اقتضای خطا. شما فرمودی حکم عقل یا اقتضای خطا در رتبه متأخر از متعلقه، چیزی که در رتبه متأخر از حکمه چطور ممکنه مقید چیزی باشه که در رتبه مقدمه؟ این حرف غلط. تمام بزنگا و مته مرحوم آقای خویی رو این کلمه آقای نائینی. می فرماد آقای نائینی شما دو تا مطلب رو با هم خلط کردید رحمت الله علیه. اون دو تا مطلب این است که ما یه انقسامات اولیه داریم یه انقسامات ثانویه داریم. انقسامات ثانویه تقییدش محال، درست؟ الان صلات دو حصه داره، یک حصه مقدور یک حصه غیر مقدور. خب این حصه مقدور حصه غیر مقدور این از انقسامات اولیه یا ثانویه؟ بله قطعا اولیه، وجوبی باشه نباشه خلاصه صلات یک فردش مقدور یک فردش غیر مقدور. میمانه در مقام ابراز، پس تصورش ربطی به حکم نداره، شارع صلات مقدوره را در مقام جعل لحاظ کرده، میمانه در مقام ابراز. اگر ابراز یک قیدی در رتبه متأخر بود یه اشکال داره آقای نائینی؟ بله، یه وقت هست جز انقسامات ثانویه تصور نداره، درسته این نمیشه، ولی اگر جز انقسامات اولیه فقط ابرازش در رتبه متأخره یه اشکال داره. خب اگر این اشکال داشته باشه که اصل اطلاق هم در رتبه متأخر ابرازش، چون میگه یجب الصلاة وقتی که حکم را جعل کرده بعد ابراز میکنه، اول که اینطوری نیست که بفرماید صلاة. خدای صلاة چی میگه؟ نه 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 چه به اینگه سب کن سب کن که خداوند سبحان میخواد ابراز بکنه چیز نشه، صلاة بعد میفرماید واجبتون. اینطوری که نیست، او جعل وجوب را میکنه، بعد از جعل وجوب ابراز میکنه. این چه حرف آقای نائینی رحمت الله علیه که شما میفرمایید که این چیزی که در رتبه متأخره چطور میخواد مقید قیدی باشه که در رتبه متقدمه؟ اونی که محال است این است که اون قید از انقسامات ثانویه باشه. اونی که ارزم به حضور شما محال نیست این است که ابرازش در رتبه متأخره. آقای نائینی تمام متعلقات احکام ابرازش در رتبه متأخره، چون اول شارع در مقام جعل جعل میکنه بعد ابراز میکنه، وجوب را محمول را جعل میکنه بعد ابراز میکنه. این چه کلامی است که شما میفرمایید ارزم به حضور شما چیزی که در رتبه متأخره این نمیتونه مقید رتبه متقدم باشه؟ از این کلام آقای خویی میفرماید اون مدعای دوم آقای نائینی معلوم شد اشتباهش، که آقای نائینی لوفرز ما قبول کردیم، بر منکرشم عرضم به حضور شما بله انشالله شب اول قبل یک طبقه از نور باشه. ما قبول کردیم که این حکم عقل یا این به حساب اقتضاء خطاب بیان برای قید نیست، ولی حداقل ما یصلح للقرینیه که هست. چرا؟ چون باز شما میفرمایید چیزی که در رتبه متأخر است چطور ما یصل نتبه متقدم باشه؟ چی در رتبه متأخر آقای نائینی؟ ابرازش یا اصل تصورش؟ شما یه مطلبی در انقسامات اولیه و ثانویه فرمودی، اون اینجا اشتباه تطبیق کردی. ابرازش در نقطه متقدمه یه مطلبه، این که تصورش در رتبه متقدمه یه مطلبه. ما نحن فی ثبت ابراز، لذا اولا شارع به این قید اکتفا کرده. لوفرز که بگی این قابلیت نداره یصلح للقرینیه، این اشکال آقای خویی اعلی الله مقامه با آقای نائینی. آقای صدر میفرماد آقای خویی شما کلام آقای نائینی رو متوجه نشدیم. حالا مراجعه بفرمایید ببینیم که کلام آقای نائینی چیه و آقای صدر چی میفرماید، چی مقصودشه که آقای خویی بیچاره متوجه شده یا متوجه نشده، انشاءالله فردا. این رفقایی که امسال ما خدمتشون رسیدیم انشاءالله محبت کنن فردا ساعت 7:30 تشریف بیارم، منم خودم میام انشاءالله که یک عرض و کاری با اونها داریم، فراموش نکنن انشاءالله. البته بعضی دیگه از رفقایی هم که از سالهای قبل در خدمتشون هستیم اونا هم بخوان تشریف بیارن 7:30 فردا مانعی نداره استثناء، ولی اونایی که سال اول خدمتشون رسیدیم را انشاءالله حتما تشریف بیارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. ندی از این شما
خود
چرا دیگه مثلا محاله دیگه
ندی شما شما مبادین بس جای
نه بس اقتصاد ثانویه نیست، چون اگه قصد قلم عام باشه از اقتصاد ثانویه نیست، قصد امرم باشه اون ما گفتی بس اقتصاد ثانویه نیست. اون
در لحاظ در
مناقشه عرض کردم، ما مناقشه کردیم در مصداق کبرا درسته، اون گفتیم قصد امر و عدم قصد امر متوقف بر امر خارجی نیست، او در واقع به در مصداق اشکال کرده.
اصلا اینکه این در مرحله تصور مطلق تصف کشف ملاک میشه، اصلا مرحله تصور چه کشفی از ملاک میکنه؟ در مرحله قبل از جعل حکم نمیدونم اینکه صلات خود مطلق
نه دیگه، میگه ابرازش هم همینه دیگه، ها اون چطور کشف میکنه؟ انشالله فرمیه به خاطر اینکه اگر ملاک در مقید باشه برای چی مطلق لحاظ میکنه؟ برای چی؟
لغو نیست، چه اشکال
نیست؟ آقای نائینی که حرف قبول نداره که لغو یه اشکال دیگریست که
مگه چی تو لحاظ کردن هست که مطلق تصور کرده؟
میگیم شما برای چی صلات، میگیم برای چی شما صلات تصور کردی صوم تصور نکردی؟ برای چی؟ چرا خب چرا میخوای روی صلات؟ خب چرا میخوای روی صلات؟ چون ملک تو صلاته. حالا اگر ملک نه، اگر خیلی خوب، پس اگر ملک در صلات مقدوره به همون دلیلی که شما صوم را لحاظ نکردی قبلش صلات تصور کردی، پس با صلات با مقدور تصور بکنی. اونی که ملاک داره با تصور چرا مخابر روی سلات؟ چرا مخابر روی سلات؟ فرض اینه که شما جعل مخابر روی سلات مقدور.
من سلات رو میخوام حجوم رو برای سلات جعل کنم چون ملاک داره، حجوم رو میخوام برای سلات.
خب اگه سلات مقدور ملاک داره، نه میداره، اگه سلات مقدور ملاک داره بس باید شما حجوم روی سلات مقدور جعل بکنی دیگه.
حجوم رو داره سلات مقدور جعل کنیم این کار کرده، چون که
آیا که مشکل آقای خویه دیگه؟ آیا مشکل آقای خویه دیگه؟
چون
یه مرحله قبل از دیگه، یه مرحله قبل از دیگه، میگه یه مرحله قبل قطعا صلات مقدوره رو لحاظ کرده دیگه. خوبه دیگه؟ میدانم از تعبیری، بس باید اونی را که ملاک داره تصور حکم رو اون ببره دیگه.
نه در مقام تصور همشون میتونه
نگه میشه. اگر در مقام تصور عزیز من صبر کن، صبر کن، اگر در مقام تصور حکم رو روز ذات صلات، عقل که نمیتونه مقید بکنه که، مگه عقل میتونه یک جعلی که شارکت رو مقید بکنه؟ عقل کاشفه، یعنی او در مقام ثبوت لحاظ کرده صلات مقدوره را، منتها در مقام ابراز مقدورش را به این خیلی خودی صلات پس که در مقام چرا خودیه؟
ودیه
چه قیل؟
نه صرفاً تصور
به صلات مطلق، چون اگر صلات مقدوره ملاک داره چرا مطلق صلات لحاظ کرده؟
من میخوام جعل کنم، باید متعلق جعلم.
خب میدونم جعلی قطعا باید صلات مقدوره باشه. خب میدونم صلات مقدوره را هم نمیتونی، چون وقتی تا وقتی که قدرت در متعلق، یا باید قیده ببری رو حکم، اگه یه قیده بخوای بیاری تو متعلق نمیتونی، چون شما صلات مقدوره را اگر لحاظ نکنی، ذات صلات را لحاظ بکنی وجوب ببری، میشه وجوب روی ذات صلات رفته دیگه، معنا نداره که وجوب روی صلات مقدوره رفته.
مسلم این قبول داره که وجوب
تعلق گرفت
به صلات مقدوره، دیگه این مقدوره بوده
نه دیگه، نمیشه دیگه، اصلا عقلا محاله، اصلا عقلا محاله دیگه. نه همین اشکالی که ما عرض میکنیم، اصلا عقلا محاله، فقط ابرازش میشه متأخر. و الا اگر بله اگر نکنه که، مگه من اگه جعل کردم حکم رو ذات پنکه، قید چوری میخواد تو جعل من بیاره؟ اگه میشه امور اعتباری که خب مگه میتونه بیاد قید؟ محال اصلا اعتبار عزیز من، اعتبار خلاصه که بپرسن آقا متعلق امر اعتباری قابل تسریه که نیست. چرا؟ خب قدرت آیا در ناحیه متعلق خلاصه عقص شده یا نشده؟ اگه عقص شده کی عقص کرده؟ خب کی عقص کرده؟ کی عقص کرده که از ناحیه حکم آمده؟ کی عقص کرده؟ شاره شوی عقص کرده؟ اگه شاره در مقام تصور نکرده چی تو عقص کرده؟ میگم بعد جعل هم که نمیتونه بعد زنه که جعل کرد که مخاله بتونه جعلش عوض بکنه.
اشکال شما اشکال
که نه، اشکال من که این نیست، نه عرض میکنم این کلام شما این اشکال داره، کلام شما هم این اشکال داره.
یه اشکال
دیگه
به نائینیه.
خب بله شما اشکال شما درست داره. خب بله دیگه، حرف آقای خویه همینه دیگه، حرف آقای خویه همینه، حرف آقای خویه همینه دیگه، حرف آقای خویه همینه دیگه، حرف آقای خویه این پخته تر بله، حرف آقای خوی اصلا دیگه، آقای خوی دیگه فکر میکنه عقلا محاله.